برنامه امشب خودشون باشن با موضوع صنایع دستی سفیران فرهنگی.
تو چقدر جلوی تهیه کننده رو انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی
میگه. سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند مهر و ماه. سلام عزیزان، در هر کجای ایران زمین که شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی از شبکه رادیویی وزین گفتگو هستید بهتون خوش آمد میگم. این برنامه اختصاص داره به فرهنگ گفتگو، یعنی صنایع دستی، آنچه که هنرمند ایرانی با دستانش، با قلبش، با احساسش، باورش و مهارتش میآفرینه تا سفیران فرهنگی رو بسازه. صنایع دستی، سفیران فرهنگی، عنوان گفتگوی فرهنگی امروز ماست. میهمانان گرانقدر این برنامه جناب آقای دکتر علیرضا شیخی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر، جناب آقای دکتر بیژن اربابی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه هنر، و جناب آقای دکتر مهدی کشاورز افشار، استادیار گروه دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت علمی. و اما تهیه کننده برنامه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار همکار ارجمند سرکار خانم زهره محمدی و دیگر همکار عزیزمون سرکار خانم لیلا قلی‌زاده هماهنگی رو بر عهده دارن و من فرهاد اسماعیلی با افتخار تمام این برنامه رو هدایت خواهم کرد. عزیزانی که مایل هستند این برنامه رو دانلود کنن و به آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشن، میتونه به سایت ایران صدا مراجعه کنن یا از طریق سایت مستقیم رادیو گفتگو با ما در ارتباط باشن. شماره 162 شماره تلفنی هست که میتونید دیدگاه خودتون راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو به همکارانمون انتقال بدید و 301035 شماره پیامک برنامه ماست. هفته واپسین اسفند رو داریم هم سپری می‌کنیم و بوی بهار در جان و مشاممون پیچیده. روزگارتان بهاری. از شما دعوت میکنم ثانیه‌های بعد وارد گفتگوی ما بشید. تالار گفتگوی ما آماده پذیرایی از قدم‌های شما و گوش‌های شنواتونه. جانم به این نغمه و سازی که دلمون رو میبره و این هم موسیقی ایرانی هم سفیری فرهنگی است. اما اجازه بدید عنوان برنامه‌مون برای راه رو مشخص کرده، صنایع دستی سفیران فرهنگ. جناب دکتر اربابی با شما شروع میکنیم.
سلام.
سلام، خوش آمدید به خانه خودتون. استاد عزیز، معلم نازنین دانشگاه هنر، و از شما میخوام آغاز بکنیم. اولین چیزی که از صنایع دستی تو زندگی یادتون میاد چی بوده؟
خب سوال خیلی
دشواریه. دقیقاً
برای سخت شروع کردیم، اما اجازه میخوام من هم با توجه به نزدیک شدن به بهار، روزهای پربارش و پرمهر رو که مردم کشورمون لیاقت شده دارن براشون، بخوام از خداوند متعال و انشالله که راجع به صنایع دستی هم گفتگو خوبی داشته باشیم.
حتما، چون مادرای ما سبزه میذاشتن از بچگی، ما هممون با اون سبزه گذاشتن توی اون کوزه، در واقع خیلی ملموس صنایع دستی رو لمس می‌کردیم، چون کوزه و سفال با ایران گره خورده. من مخصوصا میخوام برم از همین سفالگری و کوزه و سفره شب عید و سبزه گذاشتن شروع بکنم و بریم سراغ سفر فرهنگی که می‌خوایم داشته باشیم.
من فکر کنم پیام درستی به برنامه دادین. شما بهار رو که تقریبا یکی از گرهگاه‌های اصلی تفکر هنر ایرانی، سبزینگی، بهار، طبیعت، به نوعی بسیار در ادبیات ما انشا شده، در تفکرات ما برای هنرمندان یک جوری تصویر شده، نگارگری شده و پیام بهار و طبیعت همیشه همراه ما بوده. منم خیلی خوشحالم که موضوع برنامه‌تون راجع به صنایع دست است که یکی از الگوهای اصلی تفکر من هست و من حتما در برنامه شما این حرکت رو به سمت منسوجات دستباف، فرش دستباف ایرانی حرکت خواهم داد و امیدوارم که برنامه خوبی برای مخاطبین و شنوندگان
حتما خواهد بود. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم چهارای ولیعصر تهران چهارای خیلی شلوغیه. توی کوچه شهید ابوالقاسم بالاور وقتی میرید انتهای کوچه یک در هست، پشت اون در دنیای دیگر آغاز میشه. گروه صنایع دستی دانشگاه هنر اونجاست، جایی که حوضی هست و درختان قدیمی و وقتی واردش میشی اصلا انگار از دالان تاریخ عبور میکنی و بوی تار و پود و چله و هر اون چیزی که صنایع دستی رو میسازه. تو زیرزمیناش که کارگاه های منبت و معرق هست، طبقه بالا که چله های قالی هست، اون طرف که نوش هندسی رو دارن میزنن تر و نقشه، همه اونا گوی بازاری سنتی است که به شکلی علمی اداره میشود. امیدوارم تعبیرم اشتباه نکرده باشم جناب عرابی.
من فکر میکنم شما اگه دانشگاه هنر کار بکنی بیشتر به درد دانشگاه بخوره تا رادیو. خیلی تعریف خوب و جامعی داشتیم، متشکرم.
خواهش میکنم. من ادای دین کردم به خانه‌ای که در اون بزرگ شدم، آموختم دیدن رو، دیدن دنیا با نگاه هنر رو از دانشگاه هنر آموختم. با افتخار تمام دانش آموخته همین مدرسه بزرگ هستم و ادای دین میکنم.
در گذشته 35 سالی رشته صنایع دستی و حضورش در دانشگاه‌ها میشه این باور رو بیشتر دید که ابتدا ورود صنایع دستی به دانشگاه‌ها مقبول و یا خیلی خوشایند نبود. یه مقدار با شک و تردید بود و دانشجانشون ممکنه اون مقبولیت لازم، شأن لازم تحصیل رو در رشته نمی‌دیدن. من به شهادت تاریخ و دانشجانی که در رشته مرمت، نقاشی و سایر رشته‌های دانشگاه هنر تحصیل کردن و فارغ التحصیل شدن و افراد موثری در جامعه بودن، بارها به من گفتند ما بار دیگر اگه بتوانیم در دانشگاه تحصیل کنیم در رشته صنایع دستی تحصیل میکنیم. گویی دریچه دیگری در ذهنشون باز شده، دریچه از ذات فرهنگی. یعنی صنایع دستی شما رو میتونه اگه با اون عمق نگاهی که بهش بخواید تو رو توجه کنید، شما رو به سمت فرهنگ و هنر کاربردی هدایت بکنه که میتونه بخش زیادی از اون ادراک و لذت هنری که شما میخواید در یک آموزش هنری به شما تعلق بگیره به شما بده.
سپاسگزارم. جناب دکتر افشار، با شما میخوام آغاز کنم. اگر ما بین کل صنایع دستی، کل صنایع دستی بخوایم یک رشتش رو که شما رو افسون میکنه نام ببریم، کدومی که شما رو افسون میکنه؟
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. در مورد این سوالی که شما گفتید، خب همه صنایع دستی ایران واقعا این کیفیت رو داره و این ویژگی رو داره و این در واقع ویژگی رو در من ایجاد میکنه. اما به صورت شخصی فرش و سفال و سرامیک این
نه یکیشون، سه تا شد اون موقع. من وقتی دیگه جلوی میناکاری قرار میگیرم ماتو مبهوت میشم، جلوی فرش قرار میگیرم حیرت زده میشم چون احساس میکنم دارم جهانو با چشم دیگر کشف میکنم. ولی یک رشته شو
فرش
شما دوست داری. خب من اجازه بدید این سوال رو از جناب آقای شیخی بزرگوارم بپرسم. جناب دکتر شیخی، شما کدومی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم اومدن بهار رو به همه هموطنان خوبم تبریک میگم. انشاءالله که سال خیلی خوبی برای همه پیش رو باشه. شما سوال اولی که داری دکتر عربوی پرسیدین، گفتین اگر اولین صنایع دستی که باش برخورد کردی چی بوده؟ من میگم فرش، چون مادرم رو اول دیدم که به اصطلاح پشتی یا یه سری قالیچه هایی به صورت تفننی میبافت و شاید خیلی از اوقات بچگی من معنوس بوده با این دار قالی و چیزایی از این دست. اگرچه که رشته تخصصی خود من چوب هست و خیلی به منبت علاقه عجیبی دارم.
بسیار هم عالی، بسیار عالی. واقعیت اینجاست که چون همه ما فرش رو آشنا هستیم، اجازه بدی سوار فرش پرندهی بشیم، قالیچه پرندهی بشیم، از نقوش ترکمن، از شرق ایران آغاز کنیم که خورشید برمی‌دمد. درست از اون نقطه مرزی سوار فرش ترکمن بشیم و سفری کنیم در دنیای افسونگرانی صنایع دستی. موافق هستی دکتر اربابی عزیز؟
بله موافقم.
بسیار خوب. اولین جایی که میخواید ما رو ببرید کجاست و کجا ما رو پیاده میکنید؟ کجوم چشم انداز فرهنگی ما تو حوزه صنایع دستی که توقف بکنیم و راجبش صحبت کنیم؟
فرمودید در حوزه ترکمن باشه؟
نه، در حوزه ترکمن نه، ما سوار قالی ترکمن بشیم، حالا سر ایران بریم.
پروازتون با قالی ترکمن؟
بله، چون از شرق ایران هست، من تمثیلی دارم نگاه.
خب من فکر میکنم که اجازه بدین که با قالی ترکمن اگه ما خواهیم ادای حقی رو کرده باشیم به فرش ایرانی، بریم به سمت کاشان.
بریم سمت کاشان.
خب من فکر میکنم کاشان یکی از برندهای خیلی مشهور جهانی و یکی از مناطق خیلی خوب قالیبافی ایران هستش که حقی رو به گردن قالیبافی ایران داره. کاشان رو ما در موزه‌های بسیاری از دنیا الان داریم، از دوره صفوی به این ور متعدد می‌بینیم، شاهد هستیم که آثار دست بافته‌های قالی و حتی گلیم بافته‌های بسیار نادر و موجهی رو داره که و اگه قرار باشه که ما 4-5 نقطه از قالی ایران رو اسم ببریم، کاشان حتی ممکن در سطر هم قرار بگیره.
پایتختش در نظر میگیری شما؟
بله، یکی از اقطاب بسیار مهم قالی بافی ایران هستش که من فکر میکنم که این شهر کنار کویر که انصافا در حوزه تولید ابریشم و تولید قالی های بسیار نفیس در دوره صفوی به این وقت به خوبی و به نیکی ظاهر شده، از مناطق خدمتگزار قالی ایران بوده و قالیش به نوعی، من حالا چرا این انتخاب کردم، همیشه تای ذهن من بوده که این طرح لچکتورنج قالی های کاشان یکی از موفق ترین طرح‌ها و نقوش مورد پسند عامه مردم ایران و جهان بوده. علتش هم دلیلی هست ساده. من تا به حال در هر کوی و گذر و مغازه و گالری هنوز با این طرح لچکتورنج ساده دیراشنای رنگ لاکی تند هر جا میرم هنوز برخورد.
ای جانم یعنی میگیره اصلا آدم رو، نمیتونی
فکر میکنم اون نوستالژی هست که تو منزل بسیاری از اقوام ما، خانه های ما یا گذرهایی که ما باش برخورد داشتیم به نوع این گرهگاه ذهنی رو برای ما درست کرده که این بخش از وجود ما میتونه باشه. و من فکر میکنم که حالا شما اجازه بدین که اولین حرکت رو
اول حرکت بخوام، حرکت بعدی رو شما خودتون انتخاب کنید، کدوم که دوستان سوار این قالی بشن و ما رو ببرن به صنایع چوب، من ببرن آجر، هر چیزی، مس و شیشه گری، خیلی
این ویژگی قالی کاشان رو فرخواستم که چیزی که در ذاتش مستتر هست. به نظر من این پیام رو به کاشانیای عزیز بدم که یکی از موفق ترین طرح‌های قالی دنیا همون طرح لچکتورنج شناخته شده کاشان هست به نظر من.
بسیار عمالی. حالا هدایت این قالیشه رو به هر عزیزی خواستید بسپرید.
من
ما رو
فکر میکنم آقای دکتر افشار این هدایت رو بکنم به سمتی که خودشون فکر میکنن درسته.
شما هنرهای کاربردی رو داری تدریس میکنید درسته؟
به هنرهای کاربردی هم
روزه. بسیار خوب. سوار این قالی ما رو به هر کجای ایران که دوست دارید ببرید تا سفرهای فرهنگی ایران رو بهتر بشناسیم، که البته من اعتقاد دارم اثری که میگذارن صنایع دستی اینه که ما رو سفیر فرهنگی میکنن. دقت کنید وقتی من از شما سوال پرسیدم همه روی فرش رفتیم، فرشی که بر روش بزرگ شدیم، خفتیم، عبادت کردیم، غذا خوردیم، زندگی رو آموختیم، روی نقشه فرهنگی اون فرش ما رو به سفر رو بدل کرد. گرچه همیشه ما میگیم اون صنایع دستی سفیر فرهنگی است، ولی واقعیت اینه اعجازش و افسونش اینه که ما رو سفیر فرهنگی میکنه. هر کجای دنیا بریم با خودمون خاطره جمعی و فرهنگی رو میبریم. با شما این.
خب بس اگر که ما در حال سفر به دور ایران هستیم با موضوع سفیر فرهنگی به عنوان صنایع دستی به عنوان سفیر فرهنگی، من اجازه میخوام که ادای احترام بکنم به هنرمندان صنایع دستی سیستان و بلوچستان
احسنت.
و بانوانی که سوزندوزی میکنن در اونجا با توجه به حال و هوایی که امروز در همین هفته و در این روزها هستیم و مردم دارن خریدهای عیدشون رو شاید انجام میدن، پیشنهاد من این هستش که به این سوزندوزی ها توجه بکنن در روی لباس ها و استفاده بکنن در محیط زندگیشون. سیستان و بلوچستان یکی از غنی‌ترین و قدیمی‌ترین فرهنگ های ایران زمین رو شکل میده، در شاهنامه در واقع نقش مهمی رو بر عهده داره و در فرهنگ ایرانی همیشه حضور جدی داشته و فرهنگش یکی از بخش‌های مهم فرهنگ ما رو تشکیل میده. اگر که ما توجه کنیم به صنایع دستی این دیار، سوزندوزی‌های بلوچ، سفال‌هایی که در این منطقه یک سفال بسیار زیبا و خاصی ساخته میشه با دست معمولا و حتی بدون استفاده از چرخ، با شیوه‌های پخت خاص خودش، با نقش‌ها و رنگ‌های خاص خودش، مردم ما پیشنهاد میکنم توجه بکنن به این حوزه ها در آرایش خونه هاشون، در دکوراسیون خونه هاشون برای عید اگر که دنبال همچین فضایی هستن، این آثار، این نکاله ها خیلی کمکشون میکنه،
این اتمسفر خاصی رو ایجاد میکنه، بله. کاملا متفاوت هست،
بله، و ما رو وصل میکنه به یک فرهنگ بسیار غنی و یک تاریخ بسیار غنی که میتونه در واقع برای خود ما بسیار مفید باشه و ما رو سرشار کنه، سیراب بکنه از حوزه فرهنگ مملکتم.
درود بر شما. و اینک جناب آقای دکتر شیخی بزرگوار، ما رو بر سوار این قالیچه ترکمن ببرید به سوی دیگر از ایران، هر جا که شما مایل هستید.
من ترجیح میدم در همون شرق ایران باقی بمونیم.
جدی؟ خیلی جالب.
خدمتتون عرض کنم که در مقابل سوزندوزی ما هنرهای تزیینات وابسته به معماری در ایران رو داریم که جزء هنرهای در حقیقت ملی و هنرهای صنایع ایران محسوب میشن. در صدر همه گچواری و آجرکاری هست که من دعوت میکنم با توجه به این که خب خیلی از عزیزان ممکنه خیلی از اماکن غربی ایران مثل مثلا اصفهان یا شیراز یا امثال اون رو دیده باشن، خواهشی که من دارم این هست که سفری به شرق ایران بکنن و اماکن شرق ایران مثل مدرسه قیاسی خرگرد خواف که یه نگینی از دوره تیموری در خراسان، یا به عنوان مثال مسجد خوارزمشاهیان گناباد که از بناهای بسیار فاخر ایران هست، در نزدیکی همون مسجد قنات قصبه گناباد رو میتونن ببینن با یه سابقه تقریبا حدود 2500 ساله. وقتی انسان واقعا وارد این دهانه قنات میشه، چون من خودم رفتم و دیدم بارها اونجا رو و این شهر رو با وجود این شهر کوچیکی هست نگاه میکنه، اون سابقه تمدنی که این مردم دارن، این رنگ اوکر یا رنگ در حقیقت آجوری رنگی که مسجد بر در و دیوارش داره و در فضای آسمون فیروزه‌ای بسیار بسیار شفافی رو میتونه در کنار همدیگه ببینه با عنوان دوتا رنگ مکمل، در کنار اون سفالینه های مند گناباد هست، سفالینه های بسیار ابتدایی با نقوش بسیار ساده ولی در این حال رنگارنگ و بسیار زیبا که خب در قبل از انقلاب البته تعداد بسیار زیادی هم از این سفالینه ها با وجود این که حالا راه خیلی درستی هم به این بخش از ایران نبوده ولی در این حال صادر می شده به خیلی از کشورهای اروپایی، به خیلی از کشورهای امریکایی و یا استرالیا، یا مثلا از مسجد مدرسه زوزن میتونن دیدن کنن که ما در حقیقت آجرهای لعابدار رو در کنار رنگ اوکر داریم در کنار هم دیگه، از بنای ابوبکر تایبادی میتونن دیدن کنن، از آسبات‌های نشتیفان میتونن دیدن کنن. اینا فضاهایی هستن که شاید کمتر معرفی شدن یا کمتر دیدیم.
من زمانی که آزادراه خرم‌آباد پل زال داشت درست میشد، خب منو به دلیل فیلم مستند میساختیم، لحظه‌ای که تونل‌ها رو داشتن درست میکردن اونجا بودم. وقتی انفجار صورت میگرفت من از اونجا یه تیکه سنگ از قلب زاگرس کهن برای پسرم برداشتم و وقتی بعد از اون سفر کاری چند ماه اومدم خونه براش یه تیکه سنگ فقط داشتم، سنگ سیاه، گفتم این تاریخ ماست، این قلب ایران، زاگرس کهن، قوم لور، قوم کاسیت، پایگاه تمدن فلز و برنز و هنرهای کاربردی و تزئینی در اونجا. جناب دکتر اربابی بزرگوار، میخوایم واقعا این دستاوردها رو به خونه ها ببریم و باهاش زندگی بکنیم. شما اگه قرار باشه توی دستساخته هایی که ظروف ایرانی رو از جمله فلز ها میسازن کجا رو پیشنهاد میکنید؟ چون میخوام با این قالیچه همه جا بگردیم، در یک جا نمونی متمرکز نشیم.
خب من برای اینکه انتقاد به شوهی نکرده باشم، حق مطلب و کنار کبیر ادا کرده باشم، من دستاخت‌های منطقه میبود یزد رو بسیار وزین میبینم که اینها رو بخوایم به عنوان وسایل و ابزاری که در کنار ضیافت‌ها و مهمانی‌ها و یا مصارف روزانه خود اهالی کشور بخواد دیده بشه به حق ببینم.
یعنی شما سر این سفره هفت سین فرهنگی که ما داریم گلاب‌پاشتون رو از ظروف میبود در نظر میگیرید؟
بله، هم از باب اون شکل و هم از باب رنگ‌بندی های مناسبی کردن، هم خب به تناسب دقت بیشتر در ساخت و ساز و توجه بیشتر به بازارشون میشه گفت نسبت به گذشتم از کیفیت بهتری هم برخوردار شده و شأن و منزلت بهتری هم پیدا کرده. من امیدوارم تمام این فضا سازیایی که ما میکنیم یا گفتگوهایی که ما میکنیم به منزلت فرهنگی صنایع دستی کشورمون و همینجور به اقتصادمون کمک بکنه، چون من فکر میکنم که ما باید این توجه و رانت رو در تمام سطوح دانشگاهی، فرهنگی و یا رسانه‌های ملی خودمون نسبت به هویت‌های ملی خودمون و بازسازیمون بدیم و اصلا این اعتبار افزایی
دقیقا.
به معنای یک بدهی در لایه تاریخ ما الان داریم پرداخت بدهی همون رو میکنیم
دقیقا.
و من امیدوارم که این تداوم این مسئله یک اثرگذاری عمیق‌تری در ذهن مردمان این مملکت بکنه، برای لباساشون، برای ظروفشون، برای فرششون، برای بناهاشون، همجور که آقای دکتر شیخی به درستی گفتن اون زیبایی هایی که توسط معماران مناطق بومی گمنا. یک نکته رو من میخوام اینجا متذکر بشم، البته ممکنه انحرافی هم نیست، البته
نه همه مربوطه،
درسته، اینه که ما هنر و صنایع دستی ایران و آثار تولید شده ایران هیچ وقت مؤلف محور نبوده و این نظر. یک نگاه خیلی شرافتمندانه بود که احادی این سرزمین در تولید آثارشون، چه مثلا فاخر عظیم مسجد یا از اون قنات گرفته یا مثلا حالا یک مقبره بوده، هیچ وقت نخواسته نام و نشانی اثری از خودش بگذاره، هیچ کس به دنبال آشکار کردن خودش نبوده، دنبال آشکار کردن یک اندیشه و فرهنگ گروهی بوده.
حتی اگر امضا میذاشتن کمینه، حقیر، حتی تو خط داریم میبینیم انقدر خودشو خاضع داره میبینه، تازه اونایی که علامت گذاشتن، اسم گذاشتن، اونایی که نگذاشتن که به قول شما هیچ.
فکر میکنم بخش از عظمتش هم در همین درونگراییش و همین پنهان کردن شخصیت‌های فردیه، یعنی بیشتر به جمع فکر کردن، به منافع ملی فکر کردن، به منافع قومی و اون فرهنگی رو که میخواستن نسبت به اون برجسته کاری کنن بیشتر به اون توجه کردن.
شاید اوج شکوه دوران در واقع اومانیسمو که نگاه میکنیم در اروپا منیت‌گرایی، اثرگذاری نامه، معکوس اون در ایرانه، آنچه که شما میفرمایید، هنرمند خودش رو پنهان میکنه در لایه لایه اثر خودش، اونجا اثر داره هنرمند رو بزرگ میکنه، اینجا خود این اثر ماندگاریش از مرز زمانها میگذره و این تفاوت دو نوع اندیشه شرق و غرب رو در کنار هم نشون میده، هر دو در اوج اعتلا و زیبایی هستن، اما آن چیزی که آرامش را میبخشد آن راز افسونگری است که ما در جستجو هستیم. جناب دکتر افشار،
خب در ادامه صحبت‌های جناب دکتر اربابی باید بگیم که صنایع دستی حتی به نوعی خود فرهنگه، یعنی همین بحثی که خیلی خوب باز کردن جناب دکتر اربابی در جبه این که
پرونده فرهنگی است،
بله خود فرهنگه و داره یک فرهنگ، بخشی از مهمی از یک فرهنگ هستش. در جامعه‌ای که در فضای امروز که ما یکی از مسائلی که گرفتارش هستیم، مسئله فرهنگ هست، مسئله هویت هست، مسئله شکل‌گیری هویت هست، مسئله ارتباط جامعه هست با فرهنگ خودش و در فضایی که چند جهانی شدن، در آشفتگی که ممکنه به وجود اومده باشه در فضای امروز، صنایع دستی خیلی میتونه کمک بکنه به ساختن دوباره اون فرهنگ، دوباره آوردنش به زندگی ما خیلی مهم هست. یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم اینه که صنایع دستی در زندگی روزمره شاید حضور جدی نداشته باشه، به جز فرش و برخی از حوزه‌های صنایع دستی ما کمتر شاهد حضور صنایع دستی در زندگی روزمره هستیم. اگر که ما بخوایم دوباره این حوزه رو فعال بکنیم، لازمه که براش کاربردهای جدید تعریف بکنیم. صنایع دستی ما قابلیت این رو داره کاربردهای جدید رو بگیره و حتی کارکردهای جدید رو بگیره، به جز کاربرد کارکردهای جدیدی رو به عهده بگیره در جامعه. مهمترین کارکردی که من امروز براش میتونم در نظر بگیرم همین بحث هویت و فرهنگ هستش. بهتره که ما از این جهت به صنایع دستی توجه بکنیم. شاید اونقدری که ما نیاز داریم که از حوزه های مختلف، از نهادهای مختلف جامعه، نهاد سیاستگذار، نهادهای آموزشی، خود مردم و ساختارهای اجتماعی که در میان مردم هست، توجه جدی به صنایع دستی شاید نمی‌کنن اونطور که باید و شاید بهش توجه نمیشه. چند سالی هستش که ما میبینم در حوزه هنرهای نمایشی یا در حوزه هنرهای تصویر سینما و سریال‌ها میبینم که داره توجه میشه. در برخی از دکوراسیون‌هایی که در همین برنامه صدا سیما ما جدیداً داره میبینیم، این از صنایع دستی دارن استفاده میکنن. این خیلی میتونه کمک بکنه صنایع دستی رو وارد زندگی روزمره بکنه، مردم رو آشنا بکنه با این حوزه. از این جهت من خواهشم از همه ارکان جامعه، از مردم تا همه حوزه‌ها، این هستش که به این حوزه توجه بکنن، صنایع دستی رو دوباره بهش توجه بکنیم. خود هنرمندها کارکردهای جدیدی براش تعریف بکنن و تا اونجایی که میتونن این هنر، هرچند الان شده واقعا شما میبینید.
ببینید آقای دکتر، من قبول دارم صحبت شما رو، اما الان فقط هنرهای تزیینیه، هنرهای تبیینی نیست.
بله.
ما باید به سمت هنرهای تبیینی بریم.
بله.
یعنی اون کوزه‌ای که در گوشه دکور گذاشتن به عنوان اکسسوار استفاده میکنن فقط خوشگله.
بله.
کاربردش چیه؟ آیا واقعا دست میهمان رو با اون میشورن؟ اگر تو دل برنامه اجرایی ما همون تاکشو گفتگویی که داریم دستش با همون شستفیزی سنت فرهنگی اتفاق بیفته، اون موقع اون کوزه معنا پیدا میکنه. ولی صرف این که در گوشه بخوام ببندن من چندان اثرگذار نمیبینم. میخوام برم وارد دنیای چوب بشم. چندی پیش دیدم که ازبکستان صنایع چوب، یعنی منبتکاری ستونهاشو به نام خودش ثبت جهانی داره میکنه، یعنی میگه این منم، در حالی که ما میدونیم که بخشی از پاره‌ای از ایران بزرگ بوده از لحاظ فرهنگی که صنایع چوب و منبت از حوزه تخصصی جناب دکتر شیخی بزرگوار. وقتی من بازار مبلمان امروز رو می‌بینم، چوب از ایتالیا میاد، از ترک میاد، از خیلی گوشه‌های دنیا میاد، دلم می‌سوزه. من میگم بوی جنگل بارون زده، بوی چوب‌های نم خورده که ما باهاشون آشنا هستیم، حتی تخت‌های به ظاهر چوبی ساده که ما نشستیم، داره از خاطره ما میره، شاید به خاطر تنبلی ما، شاید به خاطر در واقع منفعت طلبی اهل بازار، من نمیدونم. یک فکری باید به حالش بکنیم. از چوب میخوام بگم آن چیزی که امروز ما میتونیم به خونه هامون ببریم به عنوان سفیر فرهنگی، چه در خانه هامون، چه به عنوان یادگارهای فرهنگی به فرزندانمون، چه به عنوان دستاوردهایی که به عنوان سوغات به خارج از ایران میخوایم ارسال بکنیم. میخوام از دیدگاه شما بیشتر مطلع بشم.
من با صحبت دکتر افشار که در ارتباط با آوردن صنایع دستی دوباره به زندگی مردم خیلی موافقم. چرا؟ حالا این از البته ما باید اینو به مردم آموزش بدیم یا در جامعه آموزش بدیم. آموزش این بالاخره از طریق رسانه‌هایی مثل رسانه ملی یا فضای مجازی میتونه اتفاق بیفته. اون چیزی که از رتالی فهمودین که ممکنه مثلا از یک کوزه صرفاً به خاطر قشنگی در طراحی صحنه استفاده کنن باز هم خوبه، یعنی به نظر من باز هم اون جای تغییر داره. ولی ما توی الان اکثر دکورها و طراحی‌های صحنه برنامه‌های اصلی مثل مثلا اخبار به عنوان مثال، چرا از صنایع دستی خودمون استفاده نمی‌کنیم؟ این کاملا هم هویت ساز است هم فرهنگ ساز. ما الان با بحران هویت مواجهیم. از اون طرف دیگه شما به موضوع چوب اشاره کردیم. بله، حالا ممکنه یک سری کشورها یک سری آثاری که بالاخره در پهنه فرهنگی ایران جای میگیره به نام خودشون بزنن، ولی در این حال خب در حوزه چوب ما آثار بسیار زیادی، من جمله واضح ترین و بروزترینش مبلمانه. الان در خونه ای در شهر و روستا نیست که دیگه یک دست مبل نتونیم یا نبینیم در اون خونه. خب از اون طرف دیگه هم به نظر من شاید مردم خیلی در اینجا به دلیل در حقیقت مصرف کننده یک سری آثاری که وارد بازار میشن، حالا تحت عنوان مثلا مبلمان مثلا راحتی یا نمیدونم مبلمان استیل یا نمیدونم دکوراسیون چوبی یا هر یا وسایل چوبی یا لوازم آشپزخونه چوبی یا نمیدونم هر چیزی که در نظر بگیریم، در حقیقت کسایی که به عنوان سیاستگزار جامعه هستن یا به عنوان افرادی که اون خط و ربط های کلی رو برای جامعه نشانه گرفتن و انجام میدن، من خواهشم این هست که از مشورت افراد متخصص در این حوزه بهره‌مند بشن. این دو تا موضوع رو خب میتونه در پی داشته باشه. ما الان میدونیم که در طی چند وقت اخیر شهر مدایر شد پایتخت منبت.
بله.
و خب ما یه بولواری در این شهر داریم، حالا از شرق ایران رفتیم به غرب ایران، تحت عنوان بولوار منبت قریب به 2500 تا کارگاه طبق گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی این شهر در این شهر کارگاه مبلمان وجود داره. خب اینا واقعا ما یه خوشبختی هست. ولی ما چه تعدادی از نقشمایه های مثلا گلپایگان به عنوان مثال که یکی از مراکز منبت معاصر ایران هست، یا مثلا از آباده به عنوان مثال، حالا گلپایگان باز خیلی نزدیکتره، چه تعدادی از اون نقوش رو بر این آثار میتونیم ببینیم؟ شاید آثار منبت ایران مثل منبت فرنگی که در حقیقت میان با شبکه یه سری کار رو انجام میدن و خیلی چشمگیرتر هست یا نمای بهتری داره، از دور این نما رو نداشته باشه، ولی اون ظرافت و در حقیقت اون احساسی که اون منبتکار با یه چاقوی منبت در یه اثر ریخته، فکر میکنم که خیلی خوب میتونه با طراحی‌های جدید، با یک سری برنامه‌ریزی‌هایی برای طراحی دکوراسیون داخلی که الان خب معماری داخلی یکی از رشته‌های دانشگاهی هست و میتونه فرهنگ و هنر ایرانی نقش بسیار بسزایی بازی کنه در این عرصه، یه بخش کوچیک از یه مبل منبت بشه. لازم نیست که یه مبل کلش منبت باشه و آدم در اون تزییناتش گم شه. واقعا بالاخره فضای زندگی امروزی اینقدر هیاهو داره فضای بیرون از خانه ما که ما وقتی وارد خونه میشیم دوست داریم بیشتر فضای آروم باشه، یه فضایی باشه که ما رو به آرامش دعوت کنه.
درست. من یه چیزی میخوام خدمتتون بگم.